بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خوش آمدید به جنگ رادیویی 3 ساعته امروز رادیو آزادی. سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز جمعه 25 مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 16 روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که همراه همکارم نازی عظیما در این برنامه میزبانتان خواهم بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به سیر و سیاحت در دنیای دانش و فرهنگ و هنر و ورزش خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها را بپسندید. پیش از شنیدن اولین بخش خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر از سفری 3 هفته‌ای به ایران بازگشته است. با او گفتگو کردیم. وزیر اقتصاد آلمان و امیر بحرین در راه تهرانند. در این باره گزارش هایی داریم. و گزارشی از مذاکرات ایران و قزاقستان بر سر احداث یک خط لوله جدید. از روی آوردن روحانیان ایران به اینترنت میگوییم. و از انتقادهای عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین ارشاد از ادامه جنگ با عراق. افزوده بر مسائل ایران، امروز هم مثل هر روز خبرنگاران رادیو آزادی از تازه ترین تحولات بین المللی گزارش می کنند. و مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی‌های پزشکی، تازه‌های اینترنت، گفتاری دیگر از مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی درباره جامعه مدنی و حقوق بشر و گفتاری دیگر از دکتر همایون کاتوزیان درباره زمینه‌های کودتای 28 مرداد. و البته ترانه‌های گوناگون و قطعات موسیقی هم برایتان پخش می‌کنیم. صحبت از موسیقی شد. تا شما آماده شنیدن خبرها می شوید و تا همکارم بهمن باستانی آماده گفتن خبرها، کمی موسیقی. پیش از پرداختن به مسائل ایران و پیش از هر چیز دیگر، نخست خبرها را می شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
با با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را همچنان با گزارش‌ها و اخبار مربوط به سیل آغاز می‌کنیم. سیل در شهر درستن آلمان همچنان ویرانی‌های بیشتری به بار می‌آورد. امروز ماموران امدادرسانی کوشیدند عده بیشتری از ساکنان مناطق مرکزی این شهر تاریخی را به نقاط دیگر منتقل کنند. شهردار درستن گفت آب رودخانه البه به بالاترین سطح در 260 سال گذشته رسیده و پیش‌بینی می‌شود که همچنان افزایش سطح آب این رودخانه تا چند روز آینده ادامه یابد. تلفات سیل در آلمان به 12 تن رسیده و در مجموع بیش از 100 نفر در اروپای مرکزی و روسیه جان خود را در اثر سیل چند روز گذشته از دست دادند. در کشورهای رومانی و اسلوواکی سطح آب رودخانه دانوب افزایش یافته و در رومانی پیش بینی می شود که فردا سطح آب دانوب به بالاترین حد برسد. رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپا برای دیدار از خرابی‌های سیل در جمهوری چک امروز به پراگ سفر کرد. آقای پرودی ضمن دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر جمهوری چک از محل ویرانی‌های سیل سه روز گذشته در این کشور دیدن کرد و بر کمک اتحادیه اروپا به جمهوری چک برای ترمیم خرابی‌ها تأکید کرد. اتحادیه اروپا 60 میلیون دلار کمک اضطراری به جمهوری چک پرداخت می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا قرار است یک شنبه آینده با صدر اعظم آلمان و مسئولان ارشد اتحادیه اروپا در برلین اجلاسی مشترک داشته باشد و درباره میزان و چگونگی کمک اتحادیه اروپا به کشورهای آلمان، اتریش، جمهوری چک و اسلوواکی مذاکره کنند. چهار کشور مذکور بیشترین ویرانی‌ها را در سه روز گذشته در اثر سیل دریافت کردند. به دنبال عملیات نظامی شب گذشته به نیروهای روسیه در شمال قفقاز، ارتش روسیه امروز به جنوب غربی چچنستان اعزام شد. در جریان درگیری شب گذشته شورشیان چچن با نیروهای روسیه، 5 غیر نظامی کشته و یکی از نیروهای روسیه زخمی شدند. شورشیان چچن اعلام کردند که در نتیجه عملیات شب گذشته، چندین روستا در منطقه اوروس مارتن به تصرف نیروهای چچن افتاده است. وزارت دفاع روسیه این ادعا را رد کرده است. روسیه از صدور ویزا برای دالائی لاما خودداری کرد. دولت در تبعید تبت امروز با اعلام این خبر گفت خودداری از صدور ویزا برای رهبر مذهبی تبت بدون ارائه دلیل صورت گرفته است. قرار بوده است که ماه آینده دالائی لاما سفری به جمهوری فدراسیون روسیه داشته باشد. گفته می شود که حدود 1 میلیون بودایی در روسیه زندگی می کنند. دالائی لاما که در سالهای گذشته چند بار به روسیه سفر کرده بود، در سپتامبر سال گذشته نیز تقاضای ویزای او را روسیه رد کرد. دالائی لاما که در شمال هند در تبعید به سر می برد، به دنبال قیام تبت علیه حکومت چین در سال 1959 از تبت به هند گریخت. در ایران ساختمان شورای شهر تهران را شهرداری تهران ضبط کرد. بامداد امروز ساختمان شماره 3 شورای شهر تهران توسط شهرداری منطقه 1 تهران اشغال شد و علی خانی شهردار منطقه 1 تهران اعلام کرد که این ساختمان متعلق به شهرداری است، اما اصغرزاده عضو شورشی شورای شهر تهران نمی‌خواهد این را بپذیرد. منابع خبری دولتی ایران از تسخیر ساختمان شورای شهر تهران توسط شهرداری خبر دادند و به ضرب و جرح خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شکسته شدن دوربین آنان در این ماجرای تسخیر اشاره کردند. خبرگزاری دانشجوی ایسنا به نقل از یک خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته است که برخی از خبرنگاران مصدوم توسط نیروهای حراست به بیمارستان منتقل شدند. و انجمن قلم آلمان از حکومت ایران خواست تا خلیل رستمخانی را آزاد کند. روشنک داریوش همسر خلیل رستمخانی بیش از 2 سال است که در آلمان اقامت دارد و از سرطان مغز رنج می‌برد. انجمن قلم آلمان از حکومت ایران خواسته است تا به دلیل بیماری همسر آقای رستمخانی و در پاسخ به یک خواست انسانی خلیل رستمخانی را از زندان آزاد کند. روشنک داریوش مترجم آثار گونتر گراس و چند نویسنده سرشناس دیگر آلمان از شمار شرکت کنندگان در کنفرانس برلین در سال 2000 میلادی بود که توسط بنیاد فرهنگی هانریش بول برگزار شد. به دنبال صدور حکم جلب شرکت کنندگان در کنفرانس برلین، روشنک داریوش در آلمان اقامت گزید، اما همسر او خلیل رستمخانی به تهران رفت و پس از محاکمه به 8 سال زندان محکوم شد.
هر نیم ساعت تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 20 دقیقه دیگر. برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه می‌دهیم. مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر که از سفری 3 هفته‌ای به تهران بازگشته است، میگوید امیدوار است با تشکیل اداره ویژه در قوه قضاییه جمهوری اسلامی گامهایی در جهت تقویت مبانی حقوق بشر در ایران برداشته شود. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
خانم الهه هیکس میگوید در بیش از هفته‌ای که در تهران اقامت داشت با روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و وکلای مدافع زندانیان سیاسی و نیز با برخی از مقامات قوه قضاییه از جمله محمد جواد لاریجانی که به تازگی به عنوان معاون قوه قضاییه در امور بین‌المللی و حقوق بشر تعیین شده است ملاقات کرد و مسائلی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را با او در میان گذاشت.
آقای لاریجانی مسائلی رو که اشاره کردن، یکی حقوق افراد و یکی به طور کلی مسئله بازداشت‌ها و مسائلی که افراد قبل از اینکه محاکمه بشن در بازداشتگاه‌ها دارن، از اهم برنامه‌هایی بود که آقای لاریجانی به اون اشاره کردن. فرصتی دیگه که من داشتم ملاقات با مسئول حقوق بشر وزارت خارجه بود و همینطور با سخنگوی دولت آقای خاتمی و اینکه فرصت پیدا کردم که طرف نمایندگی از طرف سازمان که تمام مسائل و موردهای خاصی رو که در اون چند هفته به خصوص در اون چند هفته متاسفانه در رابطه با مسائل نقض حقوق بشر رو مطرح بکنم و جوابهای سخنگوی دولت رو یکی یکی در رابطه با مسائل مختلف از اون آگاهی پیدا بکنم. و این برای اولین بار این دیدارهایی که من داشتم چه با مقامات قوه قضاییه و چه با مقامات قوه مجریه، به نظر من قدمی بود که ما بتونیم بیشتر مسائل رو با اونها مطرح بکنیم و بتونیم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران همکاری های نزدیکی داشته باشیم.
خانم الهه هیکس دیدار با مقامات قوه قضاییه و قوه مجریه را گامی در جهت مطرح ساختن مسائل مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران و نزدیکتر ساختن همکاری در این زمینه توصیف می‌کند و در پاسخ به این پرسش که آیا حضور آقای لاریجانی موجب خواهد شد توجه بیشتری به مسائل حقوق بشر در ایران بشود، می‌گوید
اینطور من این رو بیان نمی‌کنم، ولی این اولین بار هستش که به نظر من قوه قضاییه یک نهادی رو در داخل خودش ایجاد کرده که بتونه مسائل متاسفانه زیاد متعدد نقض حقوق بشر در ایران رو مطرح بکنیم. ما در گذشته سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اگر مطرح می‌کردیم با مقامات قوه مجریه یا قوه مقننه، اونها تأکید در استقلال سقوبا در ایران می‌کردن و چون متاسفانه اکثر مواردی که در ایران در حقوق بشر نقض میشه مربوط به قوه قضاییه است، این قدمی هستش که نهادی در داخل قوه قضاییه تأسیس شده که بشه با اون مستقیما مسائل رو مطرح کرد. و اینکه آقای لاریجانی من رو پذیرفتن به عنوان نماینده سازمان، این به هر حال از دید من قدم اولی هستش برای مطرح کردن مسائل نقض حقوق بشر در ایران.
خانم الهه هیکس در سفر به تهران با شماری از فعالان، روزنامه‌نگاران، ناراضیان سیاسی و دانشجویان که مدتی را در زندان گذراندند ملاقات کرد. به اضافه می‌کند
مسئله دیگه‌ای که بود مسئله روزنامه‌نگارانی بود که در زندان هستند، مثل آقای باقی، آقای گنجی و آقای نوری، و باید طبق قوانین ایران بتونن بیان بیرون، به خصوص آقای نوری، و متاسفانه اجازه داده نمیشه. طبق قوانین ایران اینها میتونن یک سوم زندانیشان شکل گذارنن بیان بیرون، آقای نوری، و این اجازه داده نمیشه. مسئله دیگه مسئله آقای پورزن بود متاسفانه، و همونطور که همه میدونن درست شب قبل از آمدن آقای سولونا و وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا، برنامه اعتراف ایشون رو گذاشتن که یکی از اثرپارترین و برنامه هایی بود که میشد به کسی بیننده ها ببینن، و اگر عکس عمل مردم عادی مردم این بود که واقعا هیچ کس اینها رو جدی نمیگیره. ولی خب مسئله سرنوشت آقای پرزن، اینکه ایشون در کجا هستن و پشت درهای بسته محاکمه شدن و بعد از اعترافاتی که در گذشته کسایی که متهم به قتل‌های زنجیره‌ای بودن و بعد از صحبت‌هایی که آقای علی افشاری آمدن و گفتن من مجبور بودم به اون صحبت‌های اعترافات تلویزیونی، واقعا مسئله آقای پرزن جای سوال رو میذاشت که کسایی که دست به این کار دادن واقعا به چه شکلی این رو مطرح کردن، چون مردم عادی هستن و همه با تمسخر این برنامه رو نگاه میکردن و فقط نگرانی سازمان این هستش که آقای پرزن وضعیت جسمی و روحی ایشون و اینکه کسی رو بعد از ماها در زندان انفرادی نگه داشتن وادار بکنن که بیاد و این صحبت ها رو بکنه، فقط تعداد دو تا روزنامه یا سه تا روزنامه به تفصیل به اون صحبت ها اشاره بکنن.
و در مورد خواسته های کسانی که با آنها ملاقات کرد، خانم الهه هیکس میگوید
اون چه که مد نظر اونها بود اینه که دادگاه هایی که اونها محاکمه شدن، دادگاه هایی که طبق قوانین ایران صالح نبوده، اکثر محاکمات اونها پشت درهای بسته بوده، وضعیتی که اونها توی زندان ها گذاشتن، وضعیت غیر قابل توصیف و نقض تعهدات ایران چی در قبال تعهدات بین‌المللی خودش در رابطه با حقوق بشر و قوانین داخل ایران بوده. مسئله روزنامه‌نگاران به طور کلی مسئله آزادی بیان هست و اینکه هیچ حد و مرزی برای اینکه تا چه حد میتونن اینها صحبت بکنن وجود نداره در کشور، و اینکه متاسفانه مجلس ایران هنوز نتونسته قانونی رو تصویب بکنه یا حتی مطرح بکنه برای اصلاح قانون مطبوعات و هیچ قانونی از اونها دفاع نمی‌کنه. و مسائل زیادی که ما امیدوار هستیم در گزارشی که به زودی سازمان منتشر می‌کنه همه مسائل رو ما بتونیم، اهم مسائلی رو که من تونستم جمع‌آوری کنم با مطرح کنیم.
فرستاده دیدبان حقوق بشر به ایران در گفتگو با رادیو آزادی. در ایران روزنامه کیهان وابسته به محافظه‌کاران تندرو خواهان تکفیر عطاالله مهاجرانی رئیس مرکز گفتگوی تمدن‌ها و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. آقای مهاجرانی که از سیاست پیشگان نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز محمد خاتمی رئیس جمهوری به شمار می آید، در اظهار نظری گفته است که جنگ ایران و عراق نبردی ایدئولوژیک و پیکاری میان اسلام و کفر نبود. وی افزوده است جنگ ایران و عراق یک برادرکشی بود و فرصتهایی مانند ماجرای مکفارلین برای پایان دادن به این جنگ وجود داشت که ایران از آن استفاده نکرد. سخنان آقای مهاجرانی بازتاب‌ها و واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
عطاالله مهاجرانی رئیس مرکز گفتگوی تمدن‌ها از عناصر کلیدی حزب کارگزاران سازندگی و از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق و محمد خاتمی رئیس جمهوری کنونی به شمار می‌آید. آقای مهاجرانی در ایران با طرح بحث مذاکره مستقیم با امریکا در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به یکی از شخصیت‌های جنجالی بدل شد و دوره وزارت نافرجام او در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حساسیت زیاد محافظه‌کاران را به او نشان می‌داد. اکنون در محافل سیاسی گفته می‌شود که او خود را برای نامزدی انتخابات بعدی ریاست جمهوری که حدود 3 سال دیگر انجام خواهد گرفت آماده می‌کند. به نظر می آید این موضوع به آینده تصمیم گیری های اصلاح طلبان و آرایش سیاسی میان نیروهایی که دوم خردادی خوانده می شوند و نیز سرنوشت حزب کارگزاران سازندگی بستگی دارد. با این همه آقای مهاجرانی نخستین کسی است که نام او برای نامزدی ریاست جمهوری دوره آینده بر سر زبان ها افتاده و به همین دلیل حساسیت ها نسبت به او بیشتر شده است. روزنامه محافظه‌کار کیهان که انتقاد صریح از سیاست های فرهنگی دولت آقای خاتمی به ویژه در دوران تصدی آقای مهاجرانی بر وزارت ارشاد یکی از مضامین اصلی آن بوده است، اکنون آقای مهاجرانی را به خاطر اظهار نظرش درباره جنگ ایران و عراق مستحق تکفیر می‌داند. آقای مهاجرانی به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود جنگ ایران و عراق جنگی ایدئولوژیک و جنگ اسلام و کفر نبود. به نظر آقای مهاجرانی جنگ ایران و عراق یک برادرکشی بوده و فرصت‌هایی مانند ماجرای مکفارلین برای پایان دادن به این جنگ وجود داشته که ایران از آن استفاده نکرده است. روزنامه کیهان پرسیده است آیا آقای هاشمی رفسنجانی در قبال اظهارات آقای مهاجرانی سکوت خواهد کرد؟ روزنامه کیهان سخنان آقای مهاجرانی را زیر سوال بردن آیت الله خمینی و آنچه دفاع مقدس و ارزش‌های آن نامیده توصیف کرده است. واکنش ها به این اظهارات از یک طرف اهمیت مسئله جنگ و مشکل اظهار نظر آزادانه درباره آن را نشان می‌دهد و از سوی دیگر این نکته را که دغدغه ریاست جمهوری پس از آقای خاتمی تا چه اندازه در میان جناح‌های سیاسی کشور بیدار است.
وزیر پیشین ارشاد میگوید جنگ ایران و عراق برادرکشی بود و ایران گزینه‌هایی برای توقف این جنگ در دسترس داشت. اما این روزها که موضوع حمله احتمالی آمریکا به عراق بالا گرفته، ایران با چه گزینه‌هایی روبروست؟ هفته‌نامه اکونومیست در شماره امروز خود مطلبی دارد در این زمینه که خلاصه آن را از شهران طبری می‌شنویم.
پس از گذشت یک دهه از جنگ موسوم به خلیج فارس، رهبران ایران امیدوارند این بار هم با حفظ بی‌طرفی از موقعیت نامساعد صدام حسین بهره گیرند. اما حفظ تعادل سیاسی در این شرایط به مراتب دشوارتر است. ایران با وجودی که به هیچ وجه نمیتواند از حضور سربازهای آمریکا در مرز غربیش خوشنود باشد، با این حال میداند که کمک به آمریکا در جنگ با عراق تنها شانسی است که برای بیرون آمدن از فهرست کشورهای محور شرارت دارد. آیت الله باقر حکیم، روحانی شیعه عراق و مخالف صدام حسین که در تهران مستقر است، یکی از چهره هایی است که سخت درگیر روابط درهم ایران، عراق و ایالات متحده آمریکا است. آمریکا از او می‌خواهد برای ترغیب شورش شیعیان در عراق همکاری کند، اما او و ارتش کوچکش برای انجام این کار به موافقت ایران نیاز دارند. آمریکا سخت مایل است از اشتباهات بار گذشته پرهیز کند و شیعیان عراق را مانند آن بار تنها نگذارد. وقتی برادر آیت الله حکیم که برای مذاکره با مقامات آمریکا و اپوزیسیون عراق به واشنگتن رفته به ایران بازگردد، بیشک انتظارات آمریکا را از مقامات ایران برایشان روشن خواهد کرد. موضع آمریکا نسبت به ایران پس از انضمام ایران به فهرست کشورهای محور شرارت تا اندازه‌ای مبهم مانده است. اوائل این هفته زلمای خلیلزاد، یکی از مشاوران سیاست خارجی رئیس جمهور آمریکا، به وضوح گفت که واشنگتن از انفعال محمد خاتمی رئیس جمهور ایران در صحنه سیاست به شدت مایوس است. اما آنطور که برخی از نمایندگان کنگره آمریکا می‌خواهند، صحبتی از تغییر نظام در ایران نکرد. مهمتر از آن، آقای خلیلزاد گفت آمریکا حاضر به مذاکره با ایران است، به خصوص بر سر تشکیل حکومتی در عراق که من بعد تهدیدی به ایران نباشد. اما آقای خاتمی پس از آن که از همراهی با آمریکا در جنگ افغانستان سودی نبرد، تا حدی از دولت کنونی آمریکا سلب اعتماد کرده است. دولت ایران از عراق بعد از صدام حسین انتظاراتی دارد، مانند آن که امکانات سازمان مجاهدین خلق در آن کشور برچیده شود. اما از طرفی نفوذش در مسائل عراق نیز بلا مانع نیست. یک دلیل عمده آن بیم اعراب از بالا گرفتن شاوینیزم شیعی است که میتواند اقلیت‌های شیعه آن کشورها را بشوراند. آقای خاتمی در میان این مسائل ضد و نقیض سرگردان مانده است. اگر با آمریکا همراهی کند، مخالفان محافظه‌کارش ممکن است دست به همان تاکتیک‌هایی بزنند که گفته می‌شود در افغانستان زدند. از همکنون می‌گویند ایران به گروه موسوم به انصار اسلام در مرز کردستان کمک می‌کند. هر شب پیشمرگه‌های کرد با افراد این گروه تندروی اسلامی که گفته می‌شود روابط نزدیکی با القاعده دارند، تبادل آتش می‌کند. آنها می‌گویند ایران برای این گروه تندرو تسلیحات نظامی می‌فرستد. در شرایط موجود ایران در پی امتیازات کوتاه‌مدت است، مانند تبادل اسرای جنگی و سرکوب مجاهدین خلق در عوض چشم‌پوشی از قاچاق اقلام مورد نیاز عراق در مرز دو کشور. با این حال همکاری ایران با عراق بی حد و مرز نیست. در ملاقات اخیر بین مقامات نظامی ایران و پسر ارشد صدام حسین، ایران حاضر نشد 100 هواپیمای عراقی را که در جنگ دو کشور توقیف کرده بود به عراق پس دهد.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی خواهیم داشت درباره مسائل ایران. از جمله گزارش‌هایی داریم درباره سفر قریب الوقوع وزیر اقتصاد آلمان به ایران، همینطور سفر امیر بحرین به تهران، از مذاکرات ایران و قزاقستان بر سر احداث یک خط لوله جدید خواهیم گفت. گزارش های دیگری داریم از روی آوردن روحانیان ایران به شبکه جهانی اینترنت و نیز گفتگویی با یک جامعه شناس درباره افزایش شمار نوجوانان فراری و مطالب شنیدنی فراوان دیگری از جمله دانستنی های پزشکی، تازه های اینترنت و برنامه ویژه‌ای درباره سالروز کودتای 28 مرداد سال 1332. اما تا رسیدن به بخش بعدی خبرها با هم به ترانه فردا گوش می‌کنیم با صدای امیر کریمی.
خالی پنجره های خالی خسته در انتظار مسافری خیالی غمگین حوض بیاب پرید رنگ محتاب خون دلش گرفته سرد نگاه آفتاب بیا تلسم قهر و باشی باطل کنیم پس بزنیم ابرا رو خورشید و کامل کنیم حیف ترانه همون رنگ عذاب بگیرن حیف توج پرواز کبوترا بمیرن وقتی که با تو بودن یه خاطر از توی پاپ وقتی که این جدایی دریار کرد مرداب آینه ها شکستن درای خونه بستن کلاغا جای گنجش رو شاخه ها نشستن بیا تلسم قهر رو باشتی باطل کنیم پس بزنیم ابرا رو خورشید و کامل کنیم حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن دوباره بهارو پیدا کنیم بیا تا یک شاخه گل نثار پردار کنیم حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن خشک خالی پنجره های خالی خسته در انتظار مسافری خیالی غمگین حوض بیاب پرید رنگ محتاب خون دلش گرفته سرد نگاه آفتاب بیا تلسم قهر و باشتی باطل کنیم پس بزنیم ابرا رو خورشید و کامل کنیم حیف ترانه همون رنگ عذاب گیرن حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن وقتی که با تو بودن یه خاطر از توی کاب وقتی که این جدایی دریا رو کرد مرداب آینه ها شکستن درای خونه بستن کلاغا جای گنجش رو شاخه ها نشستن بیا تلسم قهر رو باشتی باطل کنیم پس بزنیم ابرا رو خورشید و کامل کنیم حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن
بیا
بله، با صدای امیر کریمی به لحظات پخش مشروع خبرها میرسیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که بهمن باستانی به آگاهی میرساند.
ارتش اسرائیل امروز دو خانه دیگر متعلق به خانواده فلسطینیانی را که پیشتر دست به عملیات انتحاری علیه اسرائیل زده بودند ویران کرد. این خانه ها در دو روستا در نزدیکی شهر تولکرم در کرانه غربی رود اردن قرار داشته است. به گفته مسئولان دولت خودگردان فلسطینی، روز گذشته یک کودک 5 ساله فلسطینی توسط ارتش اسرائیل کشته شد و 2 تن از بستگان او زخمی شدند. این عملیات ارتش اسرائیل در منطقه خان یونس در نوار غزه صورت گرفت. ارتش اسرائیل هر گونه گزارشات درباره کشته شدن این کودک را رد کرده و اعلام کرده است که در پاسخ به حمله مسلحانه به نیروهای خود در این منطقه، یک فرد مسلح فلسطینی را زخمی کرده است. خبری جداگانه از اسرائیل حاکی است که نهاد اصلی حقوق بشر اسرائیل، بتسلم، ارتش اسرائیل را در عملیات علیه فلسطینیان محکوم کرده است. بتسلم ارتش اسرائیل را متهم می‌کند که از خود فلسطینیان به عنوان سپر انسانی در این عملیات استفاده می‌کند. انفجاری در کابل روی داد، اما به گفته مسئولان امنیتی افغانستان تلفات یا خساراتی به جان نگذاشت. به گفته سرهنگ عبدالرحیم از مسئولان امنیتی افغانستان، احتمالاً این انفجار در اثر پرتاب نارنجک از یک خودرو روی داده است. در انفجاری دیگر در مقدونیه 2 سرباز ارتش این کشور مجروح شدند. سرهنگ مارکوفسکی سخنگوی ارتش مقدونیه این انفجار را در آستانه پایگاه اصلی ارتش در حومه اسکوبیه پایتخت مقدونیه توضیح داد. به دنبال 6 ماه درگیری‌های خونین ارتش مقدونیه و شورشیان آلبانی تبار این کشور، طی 1 سال گذشته ناآرامی‌ها و انفجارهای مقدونیه را با تنش‌های مقطعی و منطقه‌ای روبرو کرده است. کمیساری‌های پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد توانسته است نزدیک به 4000 آواره چچن در منطقه کوهستانی پنکیسی در گرجستان را زیر پوشش بگیرد. منطقه کوهستانی پنکیسی محل تنش بین روسیه و جمهوری گرجستان است. مقامات روسیه میگویند جمهوری گرجستان نمیخواهد یا نمیتواند از ایجاد پایگاه‌های شورشیان چچن در این منطقه در داخل خاک گرجستان جلوگیری کند. جمهوری گرجستان به روسیه اجازه نمی‌دهد که علیه شورشیان چچن در این منطقه دست به عملیات نظامی بزند. امروز یکی از افسران ارتش گرجستان در این منطقه توسط افرادی که ناشناس توصیف شده‌اند ربوده شد. سیل در درستن آلمان همچنان ویرانی‌های بیشتری به بار می‌آورد. امروز ماموران امدادرسانی کوشیدند عده بیشتری از ساکنان مناطق مرکزی این شهر تاریخی را به نقاط دیگر منتقل کنند. شهردار درستن گفت که آب رودخانه البه به بالاترین سطح در 260 سال گذشته رسیده و پیش‌بینی می‌شود که همچنان افزایش سطح آب این رودخانه تا یه چند روز آینده ادامه یابد. تلفات سیل در آلمان به 12 تن رسیده و در مجموع بیش از 100 نفر در اروپای مرکزی و روسیه جان خود را در اثر سیل چند روز گذشته از دست دادند. در کشورهای رومانی و اسلواکی سطح آب رودخانه دانوب افزایش یافته و در رومانی پیشبینی می شود که فردا سطح آب دانوب به بالاترین حد برسد. در ایران ساختمان شورای شهر تهران را شهرداری تهران ضبط کرد. بامداد امروز ساختمان شماره 3 شورای شهر تهران توسط شهرداری منطقه 1 تهران اشغال شد و علی خانی شهردار منطقه 1 تهران اعلام کرد که این ساختمان متعلق به شهرداری است، اما اصغر زاده عضو شورشی شورای شهر تهران به گفته یه شهردار منطقه 1 تهران نمیخواهد این را بپذیرد. منابع خبری دولتی ایران از تسخیر ساختمان شورای شهر تهران توسط شهرداری خبر دادند و به ضرب و جرح خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شکسته شدن دوربین آنان در این ماجرای تسخیر اشاره کردند. خبرگزاری دانشجوی ایسنا به نقل از یک خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته است که برخی از خبرنگاران مصدوم توسط نیروهای حراست به بیمارستان منتقل شدند. و انجمن قلم آلمان از حکومت ایران خواست تا خلیل رستمخانی را آزاد کند. روشنک داریوش همسر خلیل رستمخانی بیش از 2 سال است که در آلمان اقامت دارد و از سرطان مغز رنج میبرد. انجمن قلم آلمان از حکومت ایران خواسته است تا به دلیل بیماری همسر آقای رستمخانی و در پاسخ به یک خواست انسانی، خلیل رستمخانی را از زندان آزاد کند. روشنک داریوش، مترجم آثار گونتر گراس و چند نویسنده سرشناس دیگر آلمان از شمار شرکت کنندگان در کنفرانس برلین در سال 2000 میلادی بود که توسط بنیاد فرهنگی هانریش بول برگزار شد. به دنبال صدور حکم جلب شرکت کنندگان در کنفرانس برلین، روشنک داریوش در آلمان اقامت گزید، اما همسر او خلیل رستمخانی به تهران رفت و پس از محاکمه به 8 سال زندان محکوم شد.
25 دقیقه دیگر باز هم تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی خواهیم شنید. برنامه را همچنان با گزارش ها و گفتگوهایی در مورد ایران ادامه می دهیم. نخست دو گزارش داریم درباره مناسبات خارجی جمهوری اسلامی. نخستین گزارش مربوط است به مذاکراتی که ایران و قزاقستان درباره احداث یک خط لوله تازه انجام دادند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارش می دهد.
روز گذشته مهدی سفری، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور دریای خزر، در آستانه مرکز جمهوری قزاقستان با ولادیمیر شکلنیک، وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور دیدار و گفتگو کرد. از مهمترین نکات مذاکرات دو جانبه اعلام آمادگی ایران و قزاقستان برای افزایش میزان مبادله نفت و احداث خط لوله سوخت قزاقستان، ترکمنستان، ایران به شمار می رود. ولادیمیر شکلنیک علاقه کشورش را برای صدور نفت از خاک ایران ابراز داشت. طبق مطالعات انجام شده، هزینه ایجاد این خط لوله که قادر به انتقال روزانه 70,000 تن نفت خام خواهد بود، بالغ بر 1,600,000,000 دلار می شود. در مصاحبه با خبرنگاران، ولادیمیر شکلنیک گفت در آینده با صرف 500,000,000 دلار قدرت انتقال این خط لوله می تواند دو برابر شود. وی همچنین افزود که دولت این کشور انجام مطالعات مقدماتی در رابطه با احداث این خط لوله را به شرکت توتال فینائل سپرده است. شرکت مذکور که همکنون در طرح‌های مختلفی از جمله عملیات اکتشافی در حوزه نفتی قاشاقان قزاقستان مشغول فعالیت است، از شرکت کنندگان اصلی طرح احداث خط لوله باکو تفلیس جیهان نیز هست که این موضوع نشانگر علاقه این کمپانی برای صدور نفت از شرق دریای خزر است. در رابطه با مذاکرات دو جانبه ایران و قزاقستان، ناظران سیاسی به این نکته اشاره می کنند که علی‌رغم مخالفت‌های شدید ایالات متحده با هر گونه همکاری قزاقستان با ایران، این کشور تصمیم قاطع برای صدور نفت خود به بازارهای جهانی از طریق خاک ایران را گرفته است. وزیر انرژی و منابع طبیعی قزاقستان امروز نیز در مصاحبه با خبرگزاری مدیا پرس اعلام کرد که کشورش مصمم به احداث این خط لوله بوده و هیچ کشور ثالثی نمیتواند قزاقستان را از این کار منصرف کند. روزنامه کامرسان چاپ مسکو با اشاره به احتمال احداث خط لوله انتقال نفت قزاقستان به ایران از طریق ترکمنستان و همچنین انتقال گاز ایران به هند از طریق آبهای ساحلی پاکستان می‌نویسد، در چند ماه گذشته ایران فعالیت چشمگیری در رابطه با ایجاد خطوط مختلف انتقال انرژی با کشورهای منطقه داشته است. این روزنامه می‌افزاید با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و استثنایی ایران میتوان چنین نتیجه گرفت که دو طرح بزرگ احداث خط لوله باکو جیهان و خط لوله ترکمنستان پاکستان به خاطر هزینه بالا و غیر اقتصادی بودن آن تحت شعاع طرح ایرانی قرار گرفته و به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شوند. مانی کسروی، مسکو.
مذاکرات ایران و قزاقستان، اما قرار است فردا شنبه شیخ حمد بن عیسی امیر بحرین برای دیدار با مقام‌های ایرانی وارد تهران شود. دیدار وی از ایران در پی دیدار وزیران خارجه عربستان و عمان از تهران صورت می‌گیرد. فریده رهبر و آنچه که در منامه پایتخت بحرین درباره سفر امیر بحرین به ایران گفته می‌شود.
روز شنبه فردا شیخ حمد بن عیسی پادشاه بحرین برای دیداری دو روزه با مقامات ایرانی وارد تهران خواهد شد. آنگونه که در منامه گفته شد، پادشاه بحرین در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979، شیخ عیسی بن سلمان امیر وقت بحرین و پدر پادشاه کنونی این کشور از ایران دیدن کرده بود. در پی شورش شیعیان بحرین در اوائل دهه 1990 و با متهم ساختن حکومت ایران به دست داشتن در این شورش، روابط میان منامع و تهران قطع گردید. در سال 1997 این دو پایتخت با مبادله سفیر روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. در سال 1999 علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نخستین مقام بلندپایه ایران بود که از منامه دیدار کرد. دیدار پادشاه بحرین از ایران در پی دیدار وزیران خارجه عربستان و عمان از تهران و همزمان با تاکیدهای تازه از سوی واشنگتن در مورد تصمیم آمریکا برای ساقط کردن حکومت صدام حسین صورت می‌گیرد. روزنامه الایام چاپ بحرین در گزارشی تفسیری پیرامون سفر پادشاه بحرین به ایران می‌نویسد: بحرین و ایران هر دو مخالف حمله نظامی آمریکا به عراق هستند، چرا که به اعتقاد مقامات این دو کشور چنین اقدامی باعث عدم ثبات در منطقه خلیج فارس خواهد شد. به نوشته الرای، گسترش روابط همه جانبه اقتصادی و سیاسی میان منامع و تهران نیز از موضوعات مورد گفتگو در مذاکرات پادشاه بحرین و مقامات ایرانی خواهد بود. حجم مبادلات بازرگانی میان ایران و بحرین در سال 2000 تنها بالغ بر حدود 2 میلیون دلار بوده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما پس از دو گزارش درباره مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، بازگردیم به مسائل داخلی ایران. آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید قم در گفتگویی که در شبکه اینترنت منتشر شده درباره جنبه‌های فقهی مسائل هنری و نیز جوانان اظهار نظر کرده است. آقای صانعی میگوید اگر مفسده ای در میان نباشد، حضور زنان مسلمان حتی بدون رعایت حجاب در فیلم‌های سینمایی حرام نیست. به نظر آقای صانعی جوانان ایران امروز محتاج غسل نشاط هستند. وی رقص جوانان با موسیقی پاپ و تکخانی زن را باز هم به شرط مفسده نبودن حلال و بدون اشکال می داند. با گسترش کاربرد اینترنت در ایران، حجم پرسش ها و پاسخ های فقهی منتشر شده در این رسانه نیز بالا رفته است. اکنون شمار بسیاری از مراجع تقلید حوزه های علمیه و حتی حوزه علمیه نجف سایت اینترنتی دارند و از این رسانه برای ارتباط با مقلدان خود استفاده می کنند. مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
فقیهان و مراجع دینی تقلید از اینترنت در مقام ابزاری کارآمد برای ارتباط با مقلدان خود استفاده می کنند. شماری از مراجع تقلید مانند آیت الله سیستانی در نجف، آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله فاضل لنکرانی در قم سایت های اینترنتی دارند و از این طریق به پرسش های مقلدانشان در سراسر جهان پاسخ می دهند. اینترنت ارتباط مستقیم و دوسویه مراجع تقلید و مقلدانشان را آسان تر کرده است. در این حال دستیابی فقیهان به اینترنت جدا از کارکرد دینی آن، معناهای اجتماعی و سیاسی نیز میتواند داشته باشد. اغلب فتواهایی که در سایت‌های مختلف اینترنتی توجه کاربران این رسانه را جلب می‌کند، فتواهایی است که به نوعی با سیاست‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی سازگار نیست. مثلا از فقیهان درباره حکم شکنجه، ارتداد، زندان، تفتیش عقاید، تجسس در مسائل خصوصی شهروندان و موضوعاتی از این دست می‌پرسند. پاسخ فقیهان به این پرسش‌ها لزوماً با آنچه در جمهوری اسلامی می‌گذرد سازگار نیست و به نظر شماری از تحلیلگران می‌تواند در مشروعیت زدایی دینی از حکومت موجود مؤثر باشد. همچنین فقیهانی مانند آیت الله منتظری که از روحانیان بلندپایه ناراضی شمرده می‌شود و در حبس خانگی به سر می‌برد، یکی از پرمراجعه‌ترین فقیهان در اینترنت است. در حقیقت اینترنت به نوعی حبس خانگی او را در نوردیده و مانع قطع ارتباط مطلق او با طرفدارانش شده است. این فتواها بیش از آن که نوآورانه و تازه باشند، فتواهایی هستند که صرفاً با برخی از سیاست‌های رسمی نظام همساز نیستند و جناح‌هایی در جمهوری اسلامی تلاش می‌کردند تا این فتواها را نادیده بگیرند. اما اینکه ورود فقیهان به عرصه اینترنت از نظر اجتماعی نشان دهنده افزایش موقعیت فقیهان در جامعه ایران باشد معلوم نیست. آگاهانی معتقد هستند که این امر شاید تنها نشانه تنزل موقعیت فقیهان وابسته به حکومت باشد، زیرا آمارهای منتشر شده از کاهش اعتبار روحانیت در میان جوانان حکایت دارد. منتقدان بسیاری نیز در دانشگاه‌های ایران این عقیده را ترویج می‌کنند که مشکل اصلی در مدیریت جامعه این یا آن فتوا نیست. مسئله اساسی این است که مدیریت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه باید تابع معیارهای علمی و متناسب با عقل انسان امروزی باشد.
بله، فتوای اینترنتی آیت الله یوسف صانعی رقصیدن جوانان با موسیقی پاپ را به شرط نبودن مفسده حلال و بدون اشکال می داند. اما یکی از مشکلات بزرگ جوانان در جهان و ایران نوجوانان فراری است. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه در دنیا بیش از 1,000,000 نوجوان 12 تا 19 ساله از خانه فرار می کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران هم گزارش می‌دهد که در سال گذشته خورشیدی 4,000 و اندی نوجوان توسط مرکز سازماندهی کودکان و نوجوانان خیابان تهران شناسایی شدند، آماری که حکایت از افزایش فرار کودکان و نوجوانان دارد. همکارم شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با خانم شهلا اعزازی، جامعه شناس در تهران.
بنابر آمار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فقط در 4 ماه سوم سال 1380 خورشیدی 60,156 نفر از نوجوانان فراری توسط این دستگاه بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، به دلیل زندگی پنهان افراد فراری، جابجایی و متغیر بودن تعداد آنها در زمانهای مختلف، دستیابی به آمار دقیق امکان پذیر نیست. اما آنچه مسلم است، آمارها حاکی از آن است که شمار کودکان و نوجوانان فراری در ایران رو به گسترش است. شهلا اعزازی، جامعه شناس در تهران، علت فرار کودکان و نوجوانان را از جمله برخورد سنتی خانواده ها با آنان می داند.
با وجود اینکه به ظاهر شعارگونه ما به جوان و نوجوان احترام می داریم، اما هنوز یه سری تفکرات توی ذهن ما وجود داره، این در سطح کل جامعه رو مطرح میکنیم، که بر اهمیت بزرگسال و اهمیت ندادن به نوجوان هنوز این تفکر وجود داره. یعنی در واقع به نظر میرسه که جوان هر کاری که میخواد بکنه حتما باید با بزرگتر مشورت کنه، بزرگتر اون رو راهنمایی میکنه و به کارش نظارت میکنه. در یه تصوری هست که نوجوانان همیشه اشتباه میکنن. حالا با این دگرگونی هایی که توی کل دنیا و ایران به وجود اومده، این از اوقات نوجوانان تحلیل هاشون حداقل از زندگی خودشون میتونه صحیح تر از بزرگترها باشه، اما این هنوز تو جامعه ما جا نیفتاده. یعنی تو بهترین فرمش به عنوان احترام به بزرگتر، قبول حرف بزرگتر مطرح میشه، تا فرمهایی که اصلا به شخصیت ندادن به نوجوان می انجامه. از طرف دیگه چگونگی زندگی نوجوان در خانواده تحت هیچ ضابطه قرار نداره. یعنی هیچ که تو جامعه ما روش نظارت نمی کنه که زندگی اینها در خانواده به چه صورت هستش. پدر و مادرهای ما عملا هیچ اطلاعی ندارن که چطور باید با نوجوان برخورد کرد. اکثریت به همون روش های سنتی مطرح میشه.
خانم اعزازی، چی کار میشه کرد برای جلوگیری از این فرارها؟
اگر این مشکل ما هم مشکل اجتماعی هم مشکل خانوادگیه، لااقل کارهایی که میشه کرد اینه که دولت اون نگرش سنتی نسبت به جوانی که همیشه اشتباه میکنن رو خورده تغییر بده. نوجوانان امروزه دیگه نمیتونیم بگیم مثل 100 سال پیش همیشه محتاج راهنمایی بزرگترها هستن. راهنمایی شاید در نوع دیگه امروز مطرح بشه، نه اینکه برای هر قدم تحت نظارت و کنترل باشن و یا به عبارت دیگه بگیم یه سلسله مراتب سنی و در این حال باید بگیم جنسی توی خانواده باشه که هر کی سنش بالاتر و مرد میتونه دیگران رو کنترل کنه. بنابراین یه تغییر نگرش واقعی نسبت به ویژگی‌های جوان من فکر میکنم توی جامعه باید به وجود بیاد. بعد به غیر از اون دخالت حالا دولت در بخش خصوصی به معنای ایجاد مراکزی که از اعضای خانواده حمایت کنه، مشاوره بهشون ارائه بده، کمک‌های روانشناسی رو بهشون ارائه بده قبل از اینکه این نوجوان تصمیم به فرار بگیره. حالا این مراکز میتونن توی مدارس باشن، از طریق مدیران باشن، مشاوران مدرسه باشن یا گروه‌های دیگه که باید روی این هم یک مقدار زیاد تاکید بشه. و بعد فکر می‌کنم یه چیز دیگه هم وجود داره که با این باید مبارزه کرد. در واقع گروه‌های در تهران یا شهرستان‌های دیگه وجود دارن که جوان فراری به راحتی میتونه داخل اون گروه ها بشه و از طریق اونها حالا پناه و مسکن و بعد احتمالاً به رفتارهای انحرافی اجتماعی کشیده بشه.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. گزارش های مختلفی را شنیدیم درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران. اما سراغی بگیریم از موجود زبانبسته‌ای که بدون سر و کار داشتن با سیاست یا اجتماع روزگارش سیاه شده است. ماه‌منیر رحیمی و یوز پلنگ آسیایی.
وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف محمد خاتمی رئیس جمهور ایران موظف شدند با همکاری سازمان محیط زیست از انقراض نسل یوزپلنگ آسیایی پیشگیری کنند. این موضوع را با دکتر بهروز دهزاد، اکولوژیست و استاد دانشگاه در میان نهادم و نخست پرسیدم وضعیت یوزپلنگ آسیایی چگونه است که منجر شده مقام ریاست جمهوری دستور مستقیمی برای رسیدگی به آن را بدهد.
یوزپلنگ آسیایی به خاطر ارزش بسیار بالایی که از نظر گونه‌ای در بحث تنوع زیستی در توسعه پایدار دارا هست، خیلی مورد توجه محافل علمی در منطقه و در جهان هست. اون چیزی که ما به نام یوزپلنگ آسیایی میشناسیم یکی از شاخص‌ترین و زیباترین موجودات آسیا هست. متاسفانه در اغلب مناطقی که این موجود زیبا زندگی میکرد، از شرق آسیا تا آخرین لبه غربیش که ایران رو شامل میشه، شاید به خاطر شکار، به خاطر پوستش یا عوامل دیگه از بین رفت. این موجود فوق‌العاده زیبا و فوق‌العاده چابک و در عین حال بسیار بسیار ترسو و نجیب هستش. هرگز خبری حاکی از حمله این موجود انسان رو نشنیدیم و اصولاً از انسان می‌ترسه و همین عامل باعث شده که به راحتی توسط انسان شکار بشه. و حتی کار به جایی رسید که کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست ایران نام یوزپلنگ آسیایی رو در فهرست گونه‌های منقرض شده اعلام کردن. خوشبختانه بعد از چند سال توسط یکی از شکاربان‌ها این موجود تقریبا 1000 کیلومتر دورتر از زیستگاه اصلی خودش در یکی از زیستگاه‌های طبیعی استان فارس مشاهده شد و برای اولین بار یکی از شکاربان‌ها یک یوزپلنگ مادر رو با 3 توله مشاهده کرده بود که بسیار نادر هستش و سالا دیده نشده بود و این نشون میده که این موجود برای بقای نسل خودش تعداد زاد و ولد خودش رو هم بالا برده. و در آخرین سرشماری که توسط شکاربانان ما در مناطق زیستگاه های مختلف این موجود انجام گرفت، تعداد قابل توجهی اشاره شده، یعنی شاید حدود 12 قلاده مستقیما توسط شکاربانها دیده شده. حتی یکی از کارشناسان ما ادعا کرده که بیش از 20 قلاده ما در ایران یوزپلنگ آسیایی داریم. در واقع این آخرین بازمانده یوزپلنگی است که ویژگی های خاصی داره و اون رو با یوزپلنگ افریقایی کاملا متمایز میکنه. در گذشته غذای اصلی این موجود موجوداتی مثل آهوی جبیر، گورخر ایرانی و خرگوش بود. متاسفانه طعمه های این موجود توسط انسان به شدت مورد غارت قرار گرفت و این موجود با کمبود غذا روبرو شد و در نتیجه به سرعت کاهش پیدا کرد.
چه تمهیداتی برای حفظ نسل یوزپلنگ آسیایی میشه در نظر گرفت؟
بزرگترین عاملی که باعث نابودی و در خطر انقراض بودن یوزپلنگ آسیایی شده، تخریب زیستگاه‌هاش است. تخریب مناطقی که این منحصرا میتونه در اون مناطق زندگی بکنه، مناطقی بسیار باز که این با سرعت فارق‌العاده‌ای که داره بتونه دنبال صومعه و شکار خودش بره. در واقع در این دستوری که مقام ریاست جمهوری صادر کردند تأکید شده بر حفظ زیستگاه این موجود که در درجه اول کویر مرکزی ایران هستش و بعد بیابان‌های نیمه جنوبی ایران و به ویژه در استان فارس.
آقای دکتر، اهمیت این یوزپلنگ آسیایی برای ایران چی هست؟
در واقع این یوزپلنگ در گذشته در تمامی پهنه آسیا پراکنده بود و الان همه جا از بین رفته و فقط در ایران باقی مونده، مثل تنساه پوز کوتاهی که در سیستان ما داریم، اون هم به همین ترتیب هست. به عنوان یکی از نمادهای قاره آسیا این گونه باید به هر قیمتی زنده بمونه. ضمن اینکه حیوانات شکارچی مثل یوزپلنگ یا پلنگ شیر به موجود سالم حمله نمی کنند، بلکه اینها معمولا حیوانات بیمار یا بسیار پیر و فرسوده را انتخاب می کنند. به این ترتیب در واقع عمل اینها یک عمل پاکسازی هست، جامعه اون موجود شکار شده رو مصون نگه می‌دارن از سایر بیماری‌ها. در واقع یوزپلنگ آسیایی یکی از کنترل کننده های بسیار بسیار مهم جوامع جانوری ما در بیابان‌ها هستن که اگر نباشه به راحتی یک بیماری یا یک انگل میتونه جوامع بسیاری از گونه‌های ما رو از بین ببره.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. نزدیک به یک ساعت از برنامه‌های امروز را پشت سر گذاشته‌ایم. در این بخش دو ساعت دیگر برنامه‌های بسیار جالب و شنیدنی برایتان داریم. تا آغاز ساعت دوم گوش می‌کنیم به ترانه‌ای با صدای شراره به نام اولین عشق.
Hey.